اول در واقع جوانیش، اول بلوغش ازدواج کنه. اینجا داره که فقط احرز از سلسا دینه، اینجا دیگه نیمی از دین رو به دست نیارده، اینجا دو سوم دین رو به دست آورده. یعنی اگر جوانی تو اول جوانیش ازدواج کرد، دو سوم دینش رو، دو سوم امور معنوی که ما دنبالش بودیم اینجا تو ازدواج به دست میاد. بعد اینجا نداره که در واقع اونجا تو اون روایت داره که فلیتقل فی النصف الاخر، از خدا باید بترسه تو نیمه دیگه، یعنی اون نیمه دیگری که بدون ازدواج هست باید اونو به دست بیاره. اما اینجا دیگه نداره که فلیتقل فی الثلث الاخر مثلا، اینجا داره که وقتی که دو سوم دینش رو حفظ میکنه، شیطانش یه ناله میزنه، عج شیطانه قال یا ویله، یه ناله میزنه، یه جیغی میزنه، میگه خدای وای بر من، بیچاره شدم. چی شد بیچاره شدی؟ میگه انه اسم منی دینه، این همه دینش رو از من حفظ کرد. یعنی در این روایت، بر اساس این روایت، شخصی که ازدواج میکنه درست دو سوم دینش رو حفظ کرده، اما از دیدگاه شیطان انگار همه دینش رو حفظ کرده. یعنی به همه امور معنوی که ما دنبالش میگردیم، اگر جوان واقعا این کار رو تونست انجام بده و ازدواج کرد، به همه اون امور معنوی میرسه. حالا چرا اینجوریه؟ چون اسلام در واقع مدل زندگی فردی رو به اون معنا که شخص بشینه واسه خودش عرفان دود کنه و اینها، به اون نکته که اشاره کرده، اون مدل نیست. همین سختی های در واقع توی زندگی است که یه فردی تو ازدواج، تو رابطه اجتماعیش، توی در واقع مدلی که اسلام پیش بینی میکنه، وقتی این رابطه رو برقرار کرد و درست هم برقرار کرد، این اون نتایج و منافع رو میبره. که حالا البته خلا اینجا جای بحث داره که جوان چجوری میتونه تو اول بلوغش توی سن اینجوری، اینطوری که روایت میگه، ازدواج کنه، این راهکارش چیه، این یه بحث در واقع مستقل میطلبه که حالا در یه فرصت دیگه باید این انشالله.
شما یه تذکر به کارگزاران نظام اسلامی هم بدید که اونها هم باید شرایط رو مهیا بکنن از منظر قرآن، نهج البلاغه، از منظر حکومتداری امیرالمومنین.
اون شرایطی که باید آماده بشه، ما ذهنمون همیشه به سمت شرایط اقتصادی میره، اما یه جمله از مقام معظم رهبری هستش که این رو به سمت اقتصادی نمیبره، بلکه به سمت فکری میبره، که حالا من اون فکریش هم توضیح عرض میکنم. مقام معظم رهبری تو سندی که در واقع در ارتباط با سیاست های کلی جمعیت مطرح میکنن، تو اونجا ایشون میگن که مگر این جوان 17 18 19 ساله نیاز به ازدواج نداره؟ ببینید دقیقاً سن میدن، جوان 17 18 19 ساله مگه این نیاز به اتفاق غریزه جنسی نداره؟ بعد میگید خب بله، اینا نیاز به ازدواج دارن. بعد میگه که خب ممکنه یه عده‌ای بیان اشکال کنن که خب شغل و مسکن و کار و اینجور چیزا چی میشه؟ بعد خود ایشون میفرمان که مگه این قرآن نیست که با شما داره سخن میکن، میگه که این یکون و فقرهای یغنم الله من فضله. بعد ایشون تو ادامه اون بحث چیزی رو میگن که این خیلی مهمه. ایشون نمیگن همین نکته که شما شاگه، آی سیاست گذار، آی کسایی که مثلا اقتصاد دستتونه، آی ثروتمنده، آی پول داره. ایشون میاد میگه که آی کسانی که اهل فکر هستید، آی صاحبان قلم، کسانی که قدرت فکر جامعه دستتونه، شما بیاد در واقع فکر رو، نظر مردم رو اصلاح کنید، بیاد تو این جهت کار کنید. حالا فکر و نظر مردم چه اشکالی داره؟ اشکال اساسی، ببینید ما ازدواج دو نوع ازدواج تعریف میکنیم. یه ازدواجی تعریف میکنیم که شخص خودش میره ازدواج میکنه، این همون تعریفی است که الان در جامعه ما رایجه. یه ازدواجی داریم که شخص خودش نمیره ازدواج کنه، بلکه دیگری او رو به ازدواج در میاره. این اون چیزی که دین ما گفته، این اصطلاحا بهش میگیم ازدواج حمایتی یا ازدواج وابسته. ببینید در آیه قرآن نفرموده که آیه جوانا برید ازدواج کنید، از فقرم نترسید، همچی آیه ما نداریم. سوره نور آیه 31 میفرماد جوانها رو به ازدواج هم در بیده، و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و اماکم. بعد نمیفرماد اگه فقیر بودید خدا شما رو از فقر بی‌نیاز میکنه، نه، به اون پدر مادرها میگه نگران نباشید، شما اینا رو راه بندازید. ان یکونو فقرا نمیگه ان تکونو، میگه ان یکونو فقرا. اگه اونا فقیر بودن، نیازمند بودن، خدا یغنهم الله اونا رو بی نیاز میکنه. یعنی در واقع خدای متعال تو این آیه رفع نگرانی از جوان نمیکنه، رفع نگرانی از اون پدر مادری میکنه که جوانش به ازدواج هم در آورده. این خودش یه مدلیه که جای بحث داره، که مدل ازدواج اصطلاحا هم بهش میگیم ازدواج حمایتی یا وابسته. اون اشکالاتی که تو ازدواج مستقل مطرح هست که میگن آقا اینا به بلوغ نرسیدن و مثلا باید بلوغ اقتصادی، بلوغ عقلی فلان اینا داشته باشن، خود به خود تو این مدل برطرف میشه، اون اشکالات دیگه طبعا اینجا نیست. و اگر این مدلی که اسلام تاکید کرده، آیه قرآن تاکید کرده، بهش توجه بشه، طبعا سن ازدواج خیلی میاد پایین. سن ازدواج میاد پایین، خود به خود دین مردم تأمینه، ولی وقتی سن ازدواج بالا رفت، دین مردم هم تأمین نمیشه.
برنامه ازدواج و مشاوره خانواده و ازدواج آسان و تهیه جهیزی اینا نیستا. ولی ببینید وقتی که ما میرسیم به مبحث فیض در نهج البلاغه، بعد اشاره میکنن که این فیض بهتر از دوران جوانی اتفاق بیفته، بعد میگن این دین قرار کامل بشه توسط ازدواج، بعد حاج آقای منطقی در جلسه حضور داره که خودش نویسنده یک کتابه و ایشون اشاره درست و مستقیم و درست حسابی به ازدواج حمایتی داره، میگن که باید این ازدواج وقتی که رخ میده دیگران حمایت کنن و مشکلی براش پیش نیاد که هی نشمریم از 5 تا ازدواج بگیم چند تاش منجر به طلاق شده، کار ما رو به اینجا کشونده. برمیگردم با یک جمله از خود امیرالمومنین که میفرمایند که مثل ما در میان شما مثل چراغی است در تاریکی که هر کس به سوی او شتابد خود را در نور و روشنایی مییابد.
کجایی؟
در ساحل سخن.
امیرالمومنین در نهج البلاغه از توحید، نبوت، امامت، قیامت و معاد، قدرت خدا، مسائل اعتقادی بحث‌های مفصل داره که اگر اندیشمندان فقط به ترجمه، منتها ترجمه درست و توضیح مختصر همین مطالب بپردازند، حقایق بسیاری از ایدئولوژی اسلام در اختیار ذهن و دل شنوندگان و خوانندگان قرار خواهد.
در ساحل سخن.
ما میخوایم دوباره برگردیم سر قصه نهج البلاغه و حاج آقای عینی. حاج آقای عینی جسارت بکنم فقط بگم که لحظات پایانی، لحظات که نه، دقایق پایانی برنامه است، یعنی اگه یک دوره دیگه بین حضرات گفتگو بچرخد تمام.
من اجازه میخوام یه جوری صحبت کنم که اون عناوینی که مد نظر هست اینا رو
اشاره
ان شاء الله بهش برسیم. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم برای رسیدن به فیض الهی حتما باید خودسازی رو داشته باشیم. بعد گفتیم که توجه به معنویت، ارتباطمون با قرآن، با اهل بیت، با حقایق و واقعیت‌های عالم باید تنگاتنگ باشه. من اجازه میخوام ببینید، ما نمیتونیم به فیض الهی برسیم و نسبت به اجتماع و اقران خودمون، دور و بر خودمون بی تفاوت باشیم. بسیاری از احکام اسلامی رو شما ببینید جنبه اجتماعی داره. مثلا به منچه نداریم ما در اسلام، اغماز داریم اما به منچه نداریم. اسلام یه حکمی به نام امر به معروف و نهی از منکر رو بر ما تشریع کرده. این یعنی این که من نسبت به اجتماع خودم باید حساسیت لازم رو داشته باشم. جنبه هایی از برخی از رفتارهای دینی ما اجتماعی، مثلا نماز جماعت. آقا من نماز جماعت مگه تو خونم نمیتونم بخونم؟ میتونم بخونم. اسلام فرموده برای اینکه از اجتماع دور نیفتید حتما باید در نماز جماعت باشید. یا نماز جمعه، توجه به امروز در زمانه ما، توجه به حیات حسینی، مساجد، جمع شدنها، تعاونوا علی البر، که من جام داره از این رسانه ملی تشکر بکنم از همه اون بزرگواران، اهم از هنرمندان، اهم از کسانی که یه جورایی شخصیت مؤثر در جامعه دارن، چه رسانه‌ای چه غیر رسانه، اونایی که ما میشناسیم، ما نمیشناسیم، بعضی از کارهای بسیار بسیار خوب و بکری رو انجام دادند و اون وظیفه اجتماعی خودشون رو. مثلا عرض میکنم الان ما قشرهای آسیب پذیر متعددی داریم. مثلا عذر میخوام اینو من مثال بزنم، ما کسانی داریم که درگیر با مسئله اعتیادند. من از دوستان خودم، از کسانی که تو این قضیه کار میکنم با نزدیک آشنا هستم، اینا رو دور خودشون جمع کردن. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری اون مردی. افتادگان جامعه رو انسان باید اون قدری که از دستش برمیاد بهشون بیتوجه نباشه. بس رسیدن به فیض الهی نمیشه مگر اینکه ما به مسئولیت‌های اجتماعی خودمون هم توجه داشته باشیم. مثلا وظایفی که کمیته امداد انجام میده یا بعضی از نهادهای همتراز با کمیته امداد مثل بهزیستی انجام میده، این خیلی مهمه. مسئله بعدی ضرورت آخرتگراییه. شنوندگان عزیز، آقا پیام عزیز، بزرگواران، ببینید ما نمیتونیم به فیض الهی برسیم مگر اینکه شیشتونگ حواسمون قبر قیامتمون باشه.
درست.
اصلا امکان نده. من از قرآن فقط یه آیه بخونم که امیرالمومنین از اون خطبه اول تا اون حکمت آخر یکی از شاه موضوعها بگیم، یکی از موضوعات ثابتش اینه که ما رو توجه به مرگمون میده.
بله.
قرآن میفرماید انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، در خصوص انبیا میگه ما یه یاد همیشگی در دل اینها گذاشتیم. اون چیه؟ ذکر داره. ذکر دار چیه؟ یعنی یاد دار آخرته. پس انبیای ما همیشه به یاد آخرت بودن. من و شما مگر دنبال فیض الهی هستیم، حتما باید قیامت جلو چشامون باشه، بدانیم حساب و کتاب است. که اینجا من ارجاع بدم خطبه 120، نمیدونم اگر اجازه‌ام بدید نمونش رو فقط بگم. حضرت فرمود اعملوا، آی مردم عمل کنید، لیوم تزخر له الذخائر، برای روزی عمل کنید، رفتار کنید، سعی کنید، تلاش کنید که اونجا ذخیره های شما جمع میشه، منظورشون روز قیامت. توجه به آخرت داشته باشید، توجه به ارزش های اخلاقی. آقا ببینید از زندگی اخلاق رو بگیری یه چیزی در حد جهنمه. من یه جمله به شما بگم، اینو از استاد قرائتی استفاده کردم. ایشون یه وقتی بحث می‌کرد میگفت چه بسا اخلاق یه جاهایی، نه همیشه، یه جاهای اخلاق از اعتقادم بالاتر باشه. چطور؟ شیطان زیر بار حرف خدا نرفت، به خاطر بد اعتقادیش بود یا به خاطر بد اخلاقیش بود؟ عجب یه مسئله اعتقادیه یا یه مسئله اخلاقیه؟ عجب کرد، گفت انا خیرم، من بالاتر از اینم. خودش رو تکبر که یک رذیله اخلاقی موجب شد شیطان از در خونه خدا رونده بشه. پس توجه به اخلاق اسلامی و الهی هم ما رو میتونه به فیض الهی برسونه. آخرش هم که خیلی مهمه، امیدوارم که هممون توجه داشته باشیم، رعایت حقوق. خصوصا من تأکید میکنم حق الناس، حق الناس، حق الناس. روایتی هم داریم در مجامع رواییمون، در پل صراط که روی جهنم اینو پهن میکنند، یه ایستگاهیه که اگر کسی اندازه یه دونه ریال حق و ناس گردنش باشه از اون ایستگاه رد نخواهد شد. بذار اینا رو من اجازه میخوام یه دور دیگه جمع‌بندی بکنم که دوستان ایشالله اظهار نظر کنند، برنامه رو بتونیم به اصطلاح به پایان ببریم. شد خودسازی، اخلاق اجتماعی، توجه به معنویت، ضرورت آخرتگرایی، توجه به ارزش‌های اخلاقی و همچنین رعایت حقوق، خصوصا حق الناس. ایشالله بتونیم به فیض الهی هم برسیم در سایه عمل به این فرامین.
حق الناسی که شما فرمودید حال روز امروز این ایران عزیز ماست و با نشون دادن این دادگاهی که داریم میبینیم، خدا به دادشون برسه. کسایی که اختلاس کردن حق مردم رو خوردن و چطور از اون خطی که فرمودید، خط صراط مستقیم و خط پل صراط، میخوان عبور بکنن.
برای خدای متعال واقعا دیگه اون مرزهای بندگی ما رو مشخص کرده، تعدیه به مال مردم، به جان مردم، به آبروی مردم. خصوصا من این رو از این رسانه ملی دارم عرض میکنم، خصوصا به حقوق عامه، به بیت المال مسلمین، به بیت المالی که توش بچه صغیر تا اون شیخ کبیر حق دارند. یه وقت است من جیب شما رو بزنم، مدیون شما هستم فقط. یه وقت است دست کردم تو بیت المالی که مال 80 میلیون آدمه، مدیون 80 میلیون آدم هستم. امیدوار هستم در سایه این فرامین نورانی قرآن، نهج البلاغه، ائمه معصومین، ما بتونیم راه بندگیمون رو بهتر از این طی بکنیم.
این بیت المال مسلمین که آقا انقدر تاکید کردن، یعنی این که از روز اولی که گفته انا مسلم، نفر اولی که گفته من مسلمانم، حق و حقوقش هست تا به امروزی که هستیم و تا قیامتی که وجود داره. خب حاجی، زمانی کمتر از 30 ثانیه چه
خدمت شریف شما عرض کنم که بحث معنویات فقط فردی نیست. میخوام تأکید کنم شاید یکی از مهمتریناش بحث اجتماعی هست. اگر انسان معنویات رو در اجتماع و با کمک به دیگران به دست بیاره، ایام حجم بوده و حاجی ها رفتن مکه و عید قربان بوده، تو همه عید قربان آیه قرآن صراحتا تو احکامش هست که قربانی که سر بردید به فقرا بخورانید، حواستون بدید این خودش یک معنویت گراییه، این خودش یک آخرت گراییه. حواسمون باشه گاهی اوقات ما از اون طرف میفتیم از پشت بام که فکر میکنیم حالا یک نفر یک بار رفته حج برگشته هر سال حتما باید یک گوسفند سر ببره. بسیار خوبه اگر کسی توان مالیشو داره، خیلی خوبه، اما اگه این گوسفند رو سر بدید لطفا خودت نخور که داری، بده به فقرا، بده کسایی که ندارند. اگر نمیخوای گوسفند سر ببری، توی که حجم نرفتی میخوای تو ثواب حاجی ها شریک بشی، کسایی که حجشون رو رفتن یه بار، عمرشون هم رفتن یه بار، حالا به جای اینکه دوباره بری عمره، خزینه کن برای این جوونی که میخواد ازدواج کنه نمیتونه، کمکش کن. آقا تو انقدر نداری، خونه داری، داری اجاره، یه خود از این اجاره بهات کم کن، مشکلات مردم. باور کنید اینها معنویته، اینها هم خداوند به شدت بهش پاداش خواهد داد. انشالله که بتونیم درک کنیم.
منطقی.
انشالله خدا به هممون کمک کنه، انشالله تو مسیر صحیح باشیم.
انشالله. برای جمله پایانی عرض بکنم، خطاب به خودم و همه اون دوستانی که بعضی وقتا ما قور میزنه میگیم چرا به طرف هر چیزی میریم از دستمون فرار میکنه و بی توجه که میشیم یه اتفاق خوبی میفته. آقا امیرالمومنین میفرمایند که هر کس در طلب دنیا بکوشد به آن نرسد، و آن کس که دست از دنیا بکشد دنیا به طرف او میآید. روز روزگاران خوش. و در پایان برنامه یک بار دیگه تبریک عرض میکنم اعیاد عید بندگی قربان رو و عید ولایت امامت عید قدیر رو به همه شما شنوندگان عزیز و محترم از طرف خودم و تیم تهیه به سرپرستی و سکانداری آقای قاسم اورنگی. انشالله که هر جایی هستید موفق و معید باشید. روز روزگاران خوش. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
در ساحل سخن.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی،
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی علیه السلام ارتش اهدا شد. به پاس رشادت‌های مجاهدانه دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری ارتش در سال‌های دفاع مقدس، با تصویب رهبر معظم انقلاب فرمانده کل قوا، پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی علیه السلام ارتش امروز اهدا شد. خدمتون باید عرض بکنم که این نشان به پاس فداکاری 1184 شهید دانشجو و دانش آموخته دانشگاه افسری امام علی علیه السلام و اون دانشگاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران اعطا شد. میخواییم راجع به همین موضوع و رونمایی از نشان تصویبی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو بکنیم با جناب آقای قفارزاده، مسئول گروه رادیویی ارتش، تا این موضوع رو با فرماندهان محترم این دانشگاه و فرمانده محترم، یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در میون بگذاره. آقای قفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند مهرمانی، خداوند روزیده و دستگیر. منم عرض سلام و ادب و درودت دارم خدمت شما جناب آقای پیشتی عزیز و
کسفت
بنده و همینطور عرض سلام و ادب و احترام خالصانه دارم محضر همه شنوندگان فهیم و فریختی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوشحالم که این فرصت دست داد تا اینکه بتونم یک بار دیگه خدمت گذاری بکنم. همونطور که حضرت عالی هم جامعه اشاره فرمودید، امروز در محل دانشگاه افسری امام علی علیه السلام نیروی زمینی ارتش مراسم صبحگاه باشکوهی برگزار شد که طی اون نشان و پرچم فدالکاری 1184 شهید دانشجو و دانش آموخته این دانشگاه که از جانب فرماندهی معظم کل قوا به این دانشگاه اهدا شده بود رونمایی شد. در حال حاضرم برای توضیحات تکمیلی در محضر امیر بزرگوار امیر سفید دوم ستاد شاهین تقی‌خانی معاون محترم فرهنگی و سخنگوی ارتش هستم و میخوام کم و کیف این ماجرا از زبان ایشون پیدا بشم. امیر تقی‌خانی عزیز سلام بر شما و روز شما بخیر، خسته نباشید و خدا قوت.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، ممنونم در خدمت هستید.
زنده باشید. امیر، ابتدا بفرمایید برای شنوندگان رادیو گفتگو که دانشگاه افسری امام علی علیه السلام ارتش چه جایگاهی داره، چه اعتباری داره که بسیار مورد توجه و تفقد حضرت آقا بوده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دانشگاه افسری امام علی علیه السلام به دلیل حضور مستمر و مؤثرش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا امروز برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامیمون و نظام مقدس اسلامیمون جانفشانی های بسیاری کرده و واقعا لیاقت های بسیاری از خودش نشان داده و بر اساس این لیاقت ها بوده امروز افتخار دریافت نشان فداکاری رو از فرمانده معظم کل قوا شامل حالش شده. خب این دانشگاه در همون روزهای ابتدای جنگ تحمیلی با حضور 700 نفر از دانشجویانش به طور داوطلب در دومین روز جنگ تحمیلی در خرمشهر که تعدادشون به شهادت رسیدن، تعدادشون به جمع ایثارگران پیوستن، به جمع جانبازان پیوستن، حضور مؤثری داشت. بزرگانی رو این دانشگاه تربیت کرده که بسیاریشون به خیلی شهدا پیوستن، فرماندهان عالی مقامی که هر کدامشون نقش و جایگاه ویژه‌ای برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتن، از شهید فلاحی، شهید نامجو، شهید صیاد شیرازی، آشناسان، نیاکی، این بزرگواران همه تحصیل کرده های این دانشگاه بودن که نقش آفرینی کردن در دوران دفاع مقدس. و البته دانشجویان این دانشگاه هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر کدام نقش های ماندگاری داشتن در حوزه های مختلف. نهایتاً باید عرض بکنم که دفتر پر افتخار اقدامات بسیار مؤثر و ماندگار برای کشورمون، نظاممون، مردم عزیزمون موجب دریافت این نشان فداکاری شد، نشانی که نشانگر خط روشن تلاش، نظم، ایمان، علم و جهاد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، نشانی که در واقع یادآوری میکنه که این بزرگواران از شهدا، از رزمندگان، از فرماندهان چقدر برای حفظ نظاممون تلاش کردن. به هر صورت مایه افتخار و خوشحالی است که امروز در یک مراسم و مراسم معنوی در یک نیایش صبحگاهی توانستیم هم از این نشان رونمایی بکنیم و هم با کلمات دلنشین و زیبا از شهدا، از ائمه، از بزرگوارانی که در طول سالهای متعدد نقش آفرین بودند بتوانیم بر معنویت این فضا بیافزاییم.
انشالله امیر، همونطور که مستعتر هستید، این مجموعه نظامی 36 بار مزین شده به قدوم مبارک رهبر معظم انقلاب. بفرمایید که چرا حضرت آقا همیشه نگاه خیلی خاص و التفات و اقبال خاصی نسبت به دانشگاه افسری امام علی داشتن؟
خب حضرت آقا که همه ما میدونیم مثلا به جوانان به عنوان آینده سازان کشور یک عنایت ویژه‌ای دارن و در این بین با توجه به اینکه دانشگاه افسری امام علیه السلام پایه و مبنای علم‌آموزی و در واقع پرورش افسران متعهد و منضبط و ولایت مدار و نظامیان مقتدر این نظام مقدسمون هست، طبیعتاً این دانشگاه کانون علم و جهاد نامیده شده، فیضیه ارتش نامیده شده و این تعداد دفعات حضور حضرت آقا به دلیل اعتقادی است که حضرت آقا به مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی و این دانشگاه دارن. البته اینجا یادآوری بکنم که در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام ما از دانشجویان دانشگاه های پدافند هوایی، نیروی هوایی و دانشگاه امام خمینی نوشهر و البته فارابی و دانشگاه علوم پزشکی هم در این مراسم باشکوه داشتیم و بار دیگر اون وحدت و اتحاد و انسجام موجود در ارتش جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اتحاد نیروهای مسلح، مردم شریف و نیروهای مسلحه در این فضای الهی، معنوی و نظامی نمایان شد.
بسیار سپاسگزارم از شما امیر طریفانی عزیز، ممنونم از شما و خود بنده شاهد بودم که شما از صبح مشغول تکاپو و تردد بودید برای سامانبخشی امور و به شما خدا قوت میگیم و همچنین همکاران عزیز و پرتلاش. اگه فرمایش خاصی ندارید با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم از اینکه مردم شریف هم رسانه‌های جمعی هم توجه کردن، هم تشکر میکنم و هم روز خبرنگار رو هم به مردم شریفمون و اصحاب رسانه
تبریک میگم.
زنده
باشید، ممنونم، به خدا نگهدار. استاد
بزرگوار
آقای کوشکی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای قفارزاده. کاش میتونستیم باز با امیر طیبخانی این مطلب رو هم در میون میگذاشتیم با توجه به رونمایی از نشان تصویبی رهبر معظم انقلاب و دانشگاه افسری به عنوان کانون علم و جهاد و فیضیه ارتش. این نشان چقدر میتونه مؤثر باشه در روحیه رزمی، نظم و انضباطی که مورد انتظار هست از دانشگاه افسری؟
درست، اگر فرصت داریم من میتونم این سوال رو از
بله بله خیلی یک دو دقیقه میتونیم
انشالله انشالله. امیر جسارتن اصفایی میکنم. امیر طیبخانی عزیز، جناب کوشکی گوینده محترم برنامه سوال فرمودن که این نشانی که از طرف مقام معظم رهبری اعطا شده و اعطا شده به ارتش چقدر میتونه در روحیه دانشجویانی که الان در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستن یا دانشجویانی که در آینده به خیلی عظیم ارتشیان دلاور خواهند پیوست مؤثر و مفید باشه؟
ببینید، وقتی ما داریم میگیم نشان فداکاری از سوی بالاترین و عزیزترین مقام نظاممون که حضرت آقا باشن داده میشه، خب ارزش این نشان دیگه کاملا مشخص و روشنه. ما وقتی از ولی امر مسلمین رهبر عزیزمون این نشان رو دریافت میکنیم، اصلا مرتبه این نشان دلیلش کاملا روشن و مشخصه. اما خب طبیعتا به واسطه دریافت این نشان یک تکالیفی هم مجموعه ارتش، نیروی زمینی و دانشگاه‌های افسری دارن و اون هم مهمترینش زنده کردن و زنده نگاه داشتن یاد شهدای این دانشگاه است، زنده نگاه داشتن اون ایثارگری‌ها و فداکاری‌هاست. این دانشگاه با دریافت این نشان، نشان داد که الگوی شایسته‌ای برای دانشجویان، برای جوانان، برای نیروهای مسلح است و باید ما مصادیق این فداکاری رو بتونیم به مردم عزیزمون ارائه
بدیم. ان شاء الله. بی‌نهایت سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. جناب کوشکی در محضر شما هستم. بود.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آیه قفازاده شما اونجا بودید، این به هر حال مراسم با اون پروتکل های بهداشتی انجام شد یا چون من می‌دونم آمبیانس محیط سر و صدایی که هست واقعا مشکلی ایجاد نمی‌کنه از نظر بیماری کرونا؟
زنده باشید. واقعا به نکته بسیار به جای اشاره فرمودید. تمامی مسائل و موازین بهداشتی رو تا اونجایی که بنده شاهد بودم و همکاران عزیز رسانه‌ای مشاهده کردن که دوستان خوب ما در ارتش که همواره ملزم و مقید هستن به این موضوع رعایت کردن. حتی صفوفی که تشکیل شده بود و دانشجویان به ترتیب منسجم می‌ایستاده بودن با فاصله بود، چه فاصله طولی بله. فاصله ارضی به خوبی رعایت شده بود. هیچ عزیزی نبود که بدون ماسک وارد محوطه دانشگاه بشه. اگر هم عزیزی حالا وارد محوطه می‌شد و احیانا ماسک رو همراه نداشت، دوستان عزیز انتظامات دم در ایستاده بودن ماسک رو تقدیم می‌کردن به عزیزان و همینطور بحث سبسنجی و اندازه‌گیری دما نه به حمدالله مشکل خاصی نبود و خدا رو شکر نهایت دقت و مراعات مسائل و موازین بهداشتی این مراسم انجام شد.
خیلی متشکرم آقای قفارزاده از
اینکه منم از شما تشکر می‌کنم. میکنم.
با ما ارتباط برقرار کردید، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز